رسیدن به ساعت 19، شما شنونده مجله تحلیلی خبری بدون خط‌خوردگی هستید. این برنامه تا حوالی ساعت 20 ادامه داره.
بفرمایید.
خواهش می‌کنم در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون می‌دونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون
خط خوردگی
هست؟
خواستیم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. من حمید عبیری امشب هم با شما خواهم بود با این عناوین و سرفصل ها. در پرونده هفته و در ادامه تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن گفتگو خواهیم کرد. تداوم هشتگ سازی و فریب مخاطب در توییتر و رمزگشایی از واقعیت. مطالبه افکار عمومی برای استعفای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی اظهارات نژاد پرستانه. اولویت ها در بازسازی ساختارهای فرهنگی کشور و در بخش رصد هم نگاهی خواهیم داشت به رسانه های فارسی زبان بیگانه و از تحولات این روزهای ایران در این رسانه ها و از نگاه این رسانه ها خواهیم گفت. مثل همیشه 3035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی در اختیار شما خواهد بود. نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته ای اگه دارید حتما مطرح کنید. سوژه های مد نظرتون رو هم لطفاً به ما بفرمایید که ما در برنامه های مختلف به ویژه رویداد و بدون خط خوردگی به این سوژه ها بپردازیم. دب و 4 دقیقه است. بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
اگر برنامه دیشب بدون خط خوردگی رو شنیده باشین و اگر پیگیر رسانه‌ها بوده باشین و خبرها رو شنیده باشین، حتما اظهارات نژادپرستانه و سخیف مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جوزپ بورل رو شنیدید که از روز گذشته در بسیاری از کشورها این بحثی که آیه بورل داشتن که اروپا باغ است و باقی دنیا جنگل‌های وحشی حاشیه‌های زیادی داشته. مطالبه افکار عمومی هم استعفای جوزپ بورل هست. در این خصوص قرار هست گفتگو بکنیم با جناب آقای امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای صبحی سلام، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خطخوردگی.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه بدون خطخوردگی.
زنده باشید، متشکرم. آقای صبحی موافقید بریم صحبت‌های جوزف بورل رو بشنویم و برگردیم؟
بله در خدمت.
بفرمایید لطفا.
یوروپ ایز ا گاردن.
اروپا یک باغ است. ما یک باغ ساخته ایم و شما به خوبی می دانید که سایر نقاط جهان دقیقا یک باغ نیست. سایر نقاط جهان یک جنگل است و جنگل می تواند به باغ حمله کند و باغبان ها باید از آن مراقبت کنند. جنگل ظرفیت رشد قوی دارد و دیوارها هرگز به اندازه کافی بلند نخواهد بود تا از باغ محافظت کند. باغبان ها باید به جنگل بروند.
آقای صبحی، صحبت‌های جوزف بورل رو شنیدیم. خب از دیشب این موضوع مطرح شده و در رسانه‌های مختلف واکنش‌های مختلفی داشته. البته که شنونده‌های ما هم پیامک زدن و خب خیلی اظهار نظرهای جذابی داشتن. دیشب توی برنامه بدون خطخوردگی پرداختیم و مرور کردیم. مطالبه افکار عمومی با توجه به این صحبت‌های نژادپرستانه استعفای ایشون هست. اساساً شورای حقوق بشر سازمان ملل چرا نگاهی به این مسائل نداره آقای صبحی؟
خب همونطوری که مطلع هستید، یکی از وظایف اصلی شورای حقوق بشر نظارت بر اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت‌ها و تعهدات ناشی از کنفرانس‌ها و اجلاس‌های سازمان‌های ملل در خصوص به نوعی ارتقا و حمایت از حقوق بشر. این شورا موظف موارد مرتبط با نقض حقوق بشر رو گزارش بده و نسبت به حل و فصل اون اقداماتی انجام بده که با نگاه کردن به منشور و شرایط حاکم برای به نوعی حاکم بر دنیا، ببخشید حال صدای بیرون زیاد
میکنم،
اطمینان کنم که انگار این وظایف یه امر فانتزی شده و مقدمه یک کتابه. حالا با توجه به اینکه صحبت‌های آقای بورل رو شما پخش کردید، ولی نکته‌ای که هستش که ایشون فراموش کرده که این تکبر و غرور موجود توی سخنان ایشون ریشه در قدرت و ثروتی داره که کشورهای اروپایی از غارت و استعمار ملل دیگر به دست آورده.
بله.
تناقض آشکاری تو صحبت‌های ایشون وجود داره. اون هم اینه که تو چند وقت پیش توی کنفرانس سالانه سفرهای اتحادیه اروپا توی بروکسل اومده بودن، گفته بودن که شکوفایی ما مبتنی بر انرژی ارزان روسیه و دسترسی به بازار چین برای انتقال فناوری و محصولات ارزونه.
بله.
حالا میخوام بگم که اومده گفته که ما امنیت خودمونم به اتحادیه اروپا واگذار کردیم. خدمت درس کنم این موازه مبین اینه که این اتحادیه برای رسیدن به این رفاه خوشحالی از ظرفیت بقیه کشورها استفاده میکنه.
بله.
بدون شک سازمان ملل و نهادهای وابسته اونقدر کارآمد نیستن که بتونن اظهارات سخیف ایشون رو محکوم کنن، چرا که این سازوکارهای ضعیف به نوعی یه تدوین سازوکارهاشون به طور ضعیفی تدوین شده، سازوکار درستی نداره، بیشتر شعارهای پرتمطراق حقوق بشری هست.
بله.
و کارآمدی لازمو نداره که اگر داشت از این حالا صحبت‌ها بگذاریم، مثلا در خصوص کشتاری که توی سوریه افغانستان اعتمادی باید موزگیری از اینا میدیدیم.
بله.
اروپایی‌ها حتی تو اوکراین این خود نژادپرستانه رو از خودشون نشون دادن.
بله.
اما خب مطمئنن دوستان کشورهای مختلف از جمله خب ایران عزیز بتونه با اقدامات ابتکاری آقای بورل و به تبع اون اتحادیه اروپا رو توجیه کنه که سیاست استعمارگرایانه و به نوعی وحشیانه غرب جایی برای دفاع نداره و غیر از عیان کردن نیت حالا بگیم پلید اروپا دستاورد دیگه ای نداره.
بسیار خیلی متشکرم از شمای صبحی عزیز، شبتون بخیر و خدا نگهدارتون، زنده باشید. در خصوص مطالبه افکار عمومی برای استعفای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی اظهارات نجات پرستانه گفتگو کردم با جناب آقای امین صبحی، کارشناس مسائل سیاسی. اگه شما شنونده محترم بدون خط خوردگی به تارنمای رادیو گفتگو سری بزنین با آدرس radiogoftogu.ir، ذیل جدول پخش برنامه‌های رادیو گفتگو یه بخشی طراحی شده به نام سوژه از شما، پیگیری از ما. کافیه که روی این بخش کلیک بفرمایید، وارد این بخش بشید، سوژه های مد نظر خودتون رو مطرح کنید و ما در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی سوژه های شما رو قرار بدیم و بررسی بکنیم.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
شبتون بخیر باشید. بریم سراغ یکی دیگه از موضوعات گفتگویی و تحلیلی برنامه امشب بدون خط خوردگی، در خصوص تداوم هشتگ سازی و فریب مخاطب در توییتر و رمزگشایی از واقعیت میخواییم صحبت بکنیم با جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس سواد رسانی و فضای مجازی. آقای آل داوود سلام به شما، شبتون بخیر، خوش اومدین به بدون خط خوردگی.
به نام خدا، از ادا سلام احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما مجری محترم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای آل داوود میخوام خواهش کنم اگه هنسفیری همراهتونه و با هنسفیری صحبت میکنید خارجش بکنید، مستقیم با خود تلفن همراه صحبت کنید.
بله الان خوبه صدا؟
عالی، خیلی متشکرم. خب داده های موجود چه واقعیت هایی رو بیان میکنه آقای آل داوود؟
ببینید، ما در این یک ماهی که اینها آمدن در توییتر یک رفتار کاملا موتور محور و رباتیک رو به نمایش گذاشتن، در حالی که حالا اینترنت اینجا در داخل کشور ما محدود شده بود و وی پی ان ها محدود بود، یک بررسی در حوزه حالا سامانه های دادکاری بین المللی بر روی توییتر انجام دادیم با دو وبسایت تحلیل داده، ترنزمپ و تاکواشر.
بله.
ما حدود 10% جامعه مخاطبی که در توییتر اومده بودن از این هشتگ های حالا به اسم اون خانمی که فوت شدن، به بهانه فوت اون خانم یک حالا جنگ هیبریدی رو ضد ما راه انداختن در سطح توییتر، اومدیم بررسی کردیم، دیدیم که حدود 31 میلیون پست از حالا مجموع پست هایی که زده شده بود به عنوان جامعه نمونه انتخاب کردیم که حدود 723 هزار شرکت کننده و کاربرانی که بودن که کاربران فعالی بودن که از اون هشتگ استفاده کرده بودن، ما دیدیم که یک چیزی حدود 197 میلیون لایک زده شده برای این تعداد حالا پست و این تعداد کاربری که اینجا اومده بودن. و جالبه که 10% داده های دریافت شده زبانشون عربی انگلیسی بود، که مشخصه که تعداد زیادی از حالا کسانی که اومدن اینجا مشارکت کردن داخل ایران نبودن، چون که اینها الان دارن تلاش میکنن که بگن این تعداد هشتگی که زده شده صدای مردم ایرانه.
بله.
و اینجا نشون داده میشه که نه، تعداد زیادی از اینا اصلا خارج ایران زده شده در فضایی که حالا هست. اما نکته عجیبی که اینجا بود، یه تعدادی از مسئولین کشورها، سناتورهای آمریکایی و موضوعاتی که حالا در اتحادیه اروپا و مسائل مختلف بودن و اکانت‌هایی که تیک آبی داشتن اومده بودن بر روی موضوع حالا به اسم این خانم. و جالبه که مثلا سناتور آمریکایی اومده توییتی زده با هشتگ فارسی،
بله،
که خیلی مثلا اصلا عجیبه که اینقدر واضح اینا دخالت سیاسی میکنن در امور کشورها در فضای توییتر. و جالب اینجاست که بهرام معظم انقلاب درستانی هم در سخنرانیشون در دانشگاه افسری به این اشاره کردن که آمریکا و رژیم صهیونیستی پشت سر این فضا هستن، که الان میبینید که بایدن هم نقابش رو انداخته به صورت کاملا واضح، اومده در میدان و داره از این اختشاشگران که میبینیم پلیس رو آتش میزنن، گردن پلیس رو میبرن، در جامعه مردم عادی رو میزنن، زنان و دختران رو در کف خیابان اینها نشونه گیری میکنن و جامعه رو هم کردن. اومده به صورت کامل بایدن هم داره از اینا حمایت میکنه. اما یک نکته ای که اینجا وجود داره طبق قوانین توییتر خیلی عجیب هست. شما در توییتر یک قانونی وجود داره که حالا در خود سایت توییتر دست ترمالیوز و هلپ سنتر توییتر، یعنی مرکز حالا خدمات رسانی و کمک رسانی توییتر هست، یک حساب، هر حساب کاربری در خود هلپ سنتر توییتر نوشته میتونه 2400 توییت ری توییت در روز ارسال بکنه، که اینا دارای محدودیت زمانیه، یعنی هم این ساعت از هر 24 ساعت تقسیم میشه، یعنی مطابق قوانین توییتر هر اکانت میتونه در هر نیم ساعت 50 تا و در هر یک ساعت 100 تا توییت ری توییت ارسال کنه.
بله.
اما نکته جالبتر اینجا چیه؟ ما وقتی می بررسی میکنیم در لیست اکانت هایی که در این یک ماه فعالیت انجام دادن در زمانی که ترند شده هشتگ به اسم اون خانمی که یادو فوت شده، میبینیم که این مسئله رباتیک محورش بسیار بسیار برجسته است. مثلا هر ربات بین 4 تا 5 هزار توییت در روز انجام داده.
بله.
که خیلی مسئله عجیبیه. حتی طبق قانون داخل خود توییتر که این ربات ها و این اکانت ها که رفتار رباتی دارن و رفتار اسپمی میدارن، اینها اصلا نمیشن، خیلی عجیب هستن فضا. اما بررسی های ترنسمت نشون میده که 91% گفتم یک، چون اینترنت اینجا محدود بوده و وی پی ان ها هم بسته بوده، یعنی مردم دسترسی به توییتر در روز عادی هم ندارن. مردم در ایران 1.2% مخاطب داره توییتر. خب میبینید که 91% کاربران تاثیرگذاری که اینجا به تحییج احساسات رو به نفع تخریب آشوب داشتن، 47% از انگلیس این توییت ها رو زدن، 28% آمریکا، 8% آلمان، 4% هلند، 3% فرانسه و 1% از سرزمین های اشغالی این توسط رژیم منحوس و تروریست صهیونیستی کار انجام دادن. در اونجا که این سامانه بین‌المللی داره کاملا گزارش میده، یعنی در زمانی که واقعا این صدای مردم ایران نیست، در ما بند در نهادهای بین‌المللی میگن آقا ببینید چه تعداد هشتگ اومده بالا، این صدای مردم ایرانه.
بله.
که دقیقا اینجوری نیست. حالا مسئله‌ای که اینجا وجود داره، ما در بررسی که دوره انجام دادیم 9000 تقریبا،
بله،
حتی بیشتر از این هست، گفتم 1% رو ما گرفتیم، 10% کل فضا رو گرفتیم، 9000 کاربر رفتار اسپنلی و روباتیک داشتن، که 1.3% کل کاربرانی که در این کمپین شرکت داشتن.
بله.
جالبه که این تعداد محدود از کاربر و مسئله حالا روبات 8,210,000 محتوى تولید کردن.
عجب.
یعنی 26.3% کل محتوى تولید شده رو به خودشون اختصاص دادن، که خیلی جالبه. من بعضی از این کاربران رو وقتی بررسی میکردم جالبه، مثلا یه کاربری هست در توییتر همین سپتامبر 2022 اکانت ساخته شده.
بله.
ما می‌بینیم که تعداد کاربر، تعداد فالوورهاش، دنبال کننده‌هاش 3000 تا 311000 پست منتشر کرده.
بله.
کاملا روباتیکه.
بله.
مثلا طرف 685 تا دنبال کننده داره، 31000 توییت و ریتوییت داشته. یه طرف مثلا 562 تا فالوور داره، 30000 تا توییت و ریتوییت داشته. که اینا همش مستنده. خب مثلا یک اکانتی هست سپتامبر 2022 ساخته شده، این 182 تا فالوور داره، 20 تا فالوئی، 19300 تا توییت و ری توییت داشته که مطابق بررسی های داده کاری از این دو تا سامانه بین‌المللی 38% حساب های مشارکت کننده در هشتگ رسمی خانم در سال 2022 ایجاد شدن. و جالبه که بیش از 126,000 کاربر از اون 7,000 کاربری که اول صحبت هم گفتم که در سال 2022 ایجاد شدن، 34% خود کاربران بین 24 شهریور تا 7 مهر ایجاد شده. خب خیلی مسئله رباتیک بودنش کاملا مشخص هستش که اینها چه فضایی رو اینجا درست کردن. و جالبه که تحلیل بررسی احساسات پستایی که از طرف این کاربران خارج از کشور ربات‌ها تولید محتوا کردن به هوش مصنوعی نشون میده که بیش از 35% محتوای منتشر شده حاوی خشم، ترس، ناراحتی و نفرت بوده و دعوت به اختشاش، دعوت به خشونت، دعوت به برهم زدن نظم اجتماعی و مثلا تخریب آمبولانس که در تمام جنگ‌های دنیا مثلا اصلا به رسمیت شناخته شده که در جنگ‌ها به آمبولانس حمله نمیشه، ولی اینجا می‌بینیم که خیلی راحت به آمبولانس، به ماشین آتش‌نشانی حمله می‌کنن اختشاشگران و به این حالا بندگان خدایی که راننده آمبولانس هستن، کادر آمبولانس، کادری که در آتش نشانی هستن، اینا حمله میکنن. پس ببینیم اینجا ما باید حواسمون رو باشه، یک این هشتگ ها با این عدد هایی که رباتیک در این شدن این صدای مردم ایران نیست. دو، توییتر در واقع با این حرکت ناشیانه موتور محور
بله
و کاملا رباتیک آبروی خودش رو در دنیا برد، یعنی نشون دادن که نه به آزادی بیان، نه به در زمینه حقوق بشر و حقوق مخاطب در فضای خودشون در همون هد سنتر و ترمال یوزی که نوشتن هم اینها احترام نمیگذارن. این مسئله بسیار جدی هستش. و این طرف هم یه نکته دیگه هست که شما میبینید توییتر وقتی پای امنیت ملی آمریکا مطرح باشه،
بله،
اکانت ترامپ رو با بیش از 100 میلیون فالوور
میبنده،
در چسبی از ثانیه ساسپند یا تعلیق میکنه و بله تمام بله کمپینش رو. اما شاهدیم که یک رفتار دوگانه کاملا دیکتاتور مربانه داره در مقابل کشورهای مستقلی مثل ایران که نه تنها اکانت ربات ها و درانداز هایی که دارن دعوت به تعدیج خشونت میکنن یا فیلم های خشن رو الان دارن منتشر میکنن، نه تنها اینا رو حذف میکنه که اینها به بازنشتشون با ربات ها و رفتارهای رباتی کمک هم
میکنه.
این مسئله اصلاً بسیار مهمیه.
خیلی ممنونم آقای آلی داوود. میخوام بریم زمینی که ازتون خداحافظی میکنم و ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید، ولی خواهشم اینه که شما هم همراه ما باشین، بریم یه بخشی از صحبت‌های سردار سلامی رو در خصوص اتفاقات اخیر بشنویم. سردار سلامی فرمانده محترم سپاه رو خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر، زنده باشید، خدا نگهدارتون.
یک سفارش هم به رژیم آل سعود دارم که با بنگاه‌های سخن پراکنی و رسانه‌هایی که فقط شیطنت ترویج می‌کنند و آشکارا به دنبال تحریک جوانان ما هستند، هشدار می‌دهم مراقب رفتارتان باشید، این رسانه‌ها را کنترل کنید، وگرنه دود آن به چشم شما خواهد رفت. ما با شما اتمام حجت می‌کنیم. شما از طریق این رسانه‌ها در امور داخلی ما وارد شده اید، ولی بدانید آسیب پذیرید. ما به شما گفتیم مراقب باشید.
اگر مایلید که در هر شرایطی و هر جا شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی باشین، کافیه که نرم افزار کاربردی ایران صدا رو نصب بکنید روی تلفن همراهتون و در هر شرایطی ما رو بشنوید. تارنمای رادیو گفتگو .ir در اختیارتونه، مراجعه بفرمایید و این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب کنید. 19:25 همچنان بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
ایران بدون خط‌خوردگی.
بریم سراغ پرونده هفته و تبیین بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. البته امشب میخوایم در خصوص انفعالی و واکنشی بودن حرکت دشمن گفتگو بکنیم با جناب آقای مهدی جهانتیغی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای جهانتیغی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی.
بندم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون عرض ادب و سلام دارم.
متشکرم، زنده باشید. آقای جهانتیغی اگر ممکنی مقدار بلندتر صحبت کنید، صدای شما رو با کیفیت بهتری دریافت بکنیم.
بله چشمتون.
بفرمایید که انفعالی بودن دشمن در جریانات اخیر چطور باید تبیین بشه با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب؟
خدمت شما عرض کنم که موضوع انفعالی بودن دشمن به دو تا مسئله راهبردی برمیگرده.
بله.
مسئله اول به نوعی تمام شدن و خونسا شدن ابزارهای بیرونی دشمن نسبت به ایرانه. مسئله دوم هم فوران ظرفیت‌های درونی کشوره. در مورد مسئله اول که تمام شدن یا خونسا شدن یا رو با پایان بودن ابزارهای دشمنه، مثلا میگم
بله.
ما در حوزه بحث تحمیل یک جنگ جدید به ایران این ابزار خونسا شده، چون ما در بحث ظرفیت‌های نظامی به بازدارندگی رسیدیم.
بله.
اما در مورد بعضی از حوزات رو به سمت خونسا شدن و اتمامشیم، مثل حوزه تحریم، که اونها تقریبا الان دو تا بحث دارن. همیشه وقتی الان از یک مقطعی البته به بعد،
بله،
وقتی بحث تحریم ایران مطرح میشه، در درون خودشون این زمزمه است: خب ما تمام ابزارهای گذشته تحریم رو رفتیم، چی میخوان اضافه کنیم؟
بله.
مسئله دومی هم که مطرح میکنن این است که ایران با لیستی که در حوزه تحریم در این چند سال خدمت شما عرض کنم پیدا کرده، هم بحث دور زدن تحریم رو مهارت پیدا کرده، هم در برخی از حوزه‌ها به سمت خونسازی تحریم ها رفته.
بله.
این مسئله خدمت شما عرض کنم اولی است که اون پایان یافتن یا خونسا شدن یا رو به پایان بودن ابزارهای دشمن در برابر ملت ایرانه، در برابر جمهوری اسلامیه، در برابر مردم ایرانه. در مورد بحث دوم که فوران ظرفیت‌های ملت ایرانه، اونم این است که اونها با دو سه حوزه بسیار مهم بودن هستن که مصادیقش حالا داره نوک قله خودش رو نشون میده.
بله.
یک بحث اینه که شما ببینید که مثلا میگم وقتی که جهان اسیر بحث کرونا شد، ایران جزء محدود کشورهایی بود که از ابتدا ظرفیت تولید واکسن رو در خودش احیا کرد، به نتیجه
بله.
رسوند.
بله.
این جزء محدودیت ها محدود کشورها بود، اما جزء بی‌نظیر کشورها بود، یعنی هیچ مثالی نیست. اگر مثلا بگیم ما در دنیا 10-12 تا کشور رفتن سمت تولید واکسن، ایران علاوه بر تولید واکسن ظرفیت های اجتماعی، یعنی در بحث کمک های همدلانه، کمک های مؤمنانه، پای کار اومدن ملت برای یاری همدیگر، پای کار اومدن گروه ها برای یاری مثلا حوزه بهداشت و درمان، کمک به بیمارستان ها، اینا دیگه در دنیا بی‌نظیر بود.
بله.
یعنی اونجا یه ظرفیت هایی از ملت ایران بروز کرد که نشون داد که یک ظرفیت های اجتماعی داره در دنیایی که هر روز داره به سمت فردگرایی میره، جامعه ایران به سمت همگرایی میره. مورد دومش هم که مثلا در دنیایی که خلای معنویت داره، شما حرکت عظیم و میلیون ها جوان، نه سن و سالدار، حالا مثلا میگن که خیلی از کشورها جامعهشون وقتی رو به پیری میره مقداری معنویت در اونها زنده میشه، اما در ایران اسلامی شما می‌بینید که مثلا مصداقی مثل بحث اربعین، میلیون ها جوان در شرایط سخت زندگی، موقعیت اجتماعی، خانواده را حتی رها میکنن و میرن به سمت بحث زیارت اربعین با اون شرایط خاص خودش که اوج نشانه اعتقاد و ایمانه. خلاصش این میشه که هم دشمن در بحث رو به پایان بودن ابزارهایی که میتونه نسبت به ایران داشته باشه، هم فوران، یعنی اینی که ظرفیت‌های اجتماعی ملت ایران رو به جلو و از دنیا زده جلو، اینها مجموع این دو عامل راهبردی سبب میشه که دشمن نه از باب اینی که داره واکنش خدمت شما پیروزمندانه، بلکه در واکنش انفعالی به این دو مؤلفه بزرگ میاد.